شهید علی عزتور، تاریخ شهادت اول مرداد ماه 1365، محل شهادت اردوگاه موصل عراق. امید ناامید. اول دبیرستان یه بار عمو حرف خواستگاری رو پیش کشید، اما من میخواستم درس بخونم. 3 سال بعد تو حیات خونه خیابون تیموری تهران زیر درخت انگور نشسته بودم. در حالی که کتاب زیست روبرون باز بود، به خوشه های انگور نگاه میکردم و تو ذهنم با دونه های درشت و آبدار عمل کرده قلب و ریه رو مرور میکردم. انگشت اشاره رو سمت دونه ها بلند می کردم و گردش خون رو توضیح می دادم. انگار اینطور بهتر یاد می گرفتم که یه دفعه در زدن. با تعجب گفتم خدایا کیه در می زنه؟ چادر نماز سفیدم رو سر کردم و دم در رفتم. یهو دیدم علی آقا گفت سلام، سلام دخترمو. با تعجب و خجالت جواب سلامش رو دادم و اون ادامه داد اومدم با شما صحبت کنم. به گوشش رسیده بود خواستگار دارم. گفتم نه، من اجازه ندارم با شما صحبت کنم، باید یکی از بزرگترها باشه، الان کسی خونه نیست. گفت باشه، من میرم، یه ساعت دیگه میام. وقتی رفت با پدرم تماس گرفتم تا بیاد خونه. مادرم هم از خرید برگشت. یه ساعت بعد دوباره پسرم زنگ خونه رو زد، این بار پدرم در رو باز کرد. وقتی تو اتاق نشست از کاروبارش گفت که تازه تو بانک استخدام شده و دنبال دختری مؤمن و مذهبیه که از قضا اسمش مریمه. گفت 3 سال پیشم که جواب رد شنیده قانع نشده و منتظر فرصت مناسبی بوده تا دوباره پا پیش بگذاره. پدر و مادرم مخالفتی نداشتن. علی رو میشناختن و میدونستن مرد زندگیه. فقط من باید با خودم کنار میومدم. به علی گفتم من باید درس بخونم و بعدم میخوام شاغل بشم. دختر فعالی هستم و اینطوری نیست که فقط اهل خونه داری باشم. دوست دارم تو اجتماع باشم. من گفتم و اون شنید. آخرش گفت باشه، مشکلی نیست. هر شرطی داشته باشی قبول میکنم. علی منو دوست داشت و 3 سال انتظار کشیده بود، اما من هیچ احساسی نداشتم. هیچی. 20 مرداد سال 60 با حضور اهالی روستای کوسار تو مسجد عروسی کردیم و زیر یه سقف رفتیم. با وجود شور زندگی مشترک، من و علی زیاد کنار هم نبودیم. شعبه محل کار علی تهران بود و خونه ما کوسار. 4 صبح باید حرکت میکرد تا با مینیبوس و اتوبوس خودشو برسونه تهران. عصر که برمیگشت یه لقمه چوپونی براش میگرفتم و به دستش میدادم تا تو مسیر کلاس شبانه بخوره. درسش تموم نشده بود و میخواست دیپلم بگیره. شبم که برمیگشت ایستاده شام میخورد و دوباره میرفت. میگفتم علی کجا میری؟ جواب میداد الان میام. نیمه شب برمیگشت. تو سپاه گشت شبانه داشتن و برای نیازمندا ارزاق میبردن. یه شب که با دست و پای زخمی برگشت خونه پرسیدم چی شده؟ گفت در یه خونه جعبه ارزاق برده بودیم، اما هرچی در زدیم کسی در رو باز نکرد. من بالای دیوار رفتم تا با طناب جعبه رو بذارم تو حیاط خونه که یه دفعه برق خونه روشن شد. اونقدر هول کردم که از بالای دیوار خودم رو پرت کردم تو کوچه. صدمه زیادی نخورده بود و منم کم کم به این رفت آمداش عادت کردم. برای نماز ظهر می رفتم مسجد و با دل راحت بعد از نماز با زنا قرآن می خوندیم. گاهی که شبستون خنک بود همونجا دراز میکشیدم و با دخترها حرف میزدم. خیالم راحت بود که علی مشغوله، اما یه روز سایه مردی رو از پشت شیشه های رنگی مسجد دیدم که سراسیمه این سمت و اون سمت میرفت. روش نمیشد کسی رو صدا بزنه و بین کفشا پرسه میزد. حد زدم علی باشه. از دخترها خداحافظی کردم و رفتم بیرون. تا منو دید گفت من دارم میرم، همه جا رفتم، خونه مادر رفتم، این ور رفتم، اون ور رفتم، همه جا رو گشتم، موندم تو کجا رفتی؟ خیلی نگران شده بود و سردرد شدیدی گرفت. به خونه که برگشتیم، حوله داغ کردم و روی سرش گذاشتم تا حالش بهتر بشه. علی نگرانم شده بود، اما ترسو نبود. قبل از ازدواج برای آموزش نظامی رفته بود سوریه و همیشه برام از یه چریک سوری میگفت که موی بلند و فری داشت و با ناخون بلندش تمام قفلا رو باز میکرد. مدتی هم تو کردستان بود و یه بار با 5 نفر از دوستاش تو تله گروهک کموله افتاده بودن. 3 نفر از پاسدارا رو نیروهای کموله با قساوت شهید کردند و علی و 1 نفر دیگه موفق به فرار شده بودن. علی مرد جنگ بود. با اینکه بعد از 3 سال به من رسیده بود اما می گفت چه یه روز و چه 100 سال اگر قرار به جبهه رفتم باشه میرم. می دونستم حرف بی خود نمی زنه. مردی که قبل از خرج کردن حقوقش خمس اونو کنار می زاشت و می گفت حتی 1 قرون از این پول نباید شبهه داشته باشه، تو جنگم 1 کلام بود. قلبم ذره ذره به اون پیوند خورد و کوه وجودم تو دریای اخلاق و رفتار خوب علی شناور شد. اون احساس هیچ کم کم تبدیل به شیفتگی شد که غیر از علی رو از نظرم محو می‌کرد. باردار بودم و خوشحال. نمیدونم علی از کجا فهمید دختره. گفت اسمشو سمیه بذار که اولین شهیده راه اسلامه. من روی حرفش حرفی نزدم. پا به ماه بودم و منتظر که ساکشو بست و گفت عازم جبهه است. میدونستم تموم کاراش برای خداست. وقتی امام گفت هر کسی میتونه به جنگ بره جبهه، سر جاش ننشست. از زیر قرآن ردش کردم و آب کاسه سفالی رو پشت سرش ریختم. مطمئن بودم برمیگرده. از بسیج کوهسار رفت و با لشکر محمد رسول الله اعزام شد به منطقه. بوی عید تمام فضا رو پر کرده بود. برگ درختای سبز نشون از تمام شدن زمستون داشت و من چشم انتظار بازگشت علی بودم. یه شب تماس گرفت و هول هولکی حال من و بچه تو راهو پرسید. گفت اینجا 200 نفر صف تلفن گرفتن و نمیتونه زیاد صحبت کنه. همون روزا من درد میکشیدم و سمیه 14 اردیبهشت 61 به دنیا اومد. از علی خبری نداشتم. میدونستم بعد از عملیات حتما برای دیدن سمیه خودشو میرسونه. دخترم اما خیلی ضعیف و خشکیده بود. وقتی بغلش کردم تا از بیمارستان مرخص شم، دکتر با سنگدلی نگاهی به من و بچه کرد و گفت خانم، به این امید نبند، نمیمونه. بند دلم پاره شد. شبانه روزم و برای دخترم گذاشتم تا وقتی پدرش اومد رو به راه شده باشه. سمیه وزن گرفت و رو اومد. ولی از علی خبری نبود. خونه مادرم بودم و سمیه رو تو بغل میچرخوندم که زنگ خونه رو زدن. مادرم دم در رفت و وقتی برگشت صورتش خیس بود. داغ 2 برادر جوونم رو دیده و صبری براش نمونده بود. پرسیدم مامان چی شده؟ حرفی نزد. دوباره پرسیدم مامان علی شهید شده؟ گفت نه. گفتم پس چی، اسیر شده؟ گفت آره، تو فکه برای عملیات آزادسازی خرمشهر میگن اسیر شده. حالی بین شادی و غم وجودم رو پر کرد. از یه طرف ناراحت بودم که به دست بعثی‌ها افتاده، ولی از طرف دیگه خوشحال و امیدوار بودم که حداقل زنده است. اسیری میکشه و بالاخره یه روز بر میگرده به خونه. سمیه 3 ماهه بود که اولین نامه علی از طرف صلیب سرخ به دست ما رسید. من با اشتیاق نامه رو خوندم و شروع به نوشتن جواب کردم. باید خبر تولد دخترمونو می دادم، اما کافی نبود. زیباترین لباس سمیه را تنش کردم و اونو روبروی عکاس نشوندم تا بهترین عکس رو ازش بگیره و برای علی بفرستم. جواب نامه که بعد از 1 ماه به دستم رسید پر از موج بود. قطرات عشق روی کاغذ خشکیده و جوهر خودکار پخش شده بود. فهمیدم علی عکس سمیه را روبروش گذاشته، عشق ریخته و برای ما نامه نوشته. کلمات دنیای من و علی رو به هم متصل می کرد. هرچند که نمی تونستیم حرف دلمون رو بزنیم. بعضی ها نامه ها رو چک می کردن و گاهی بعضی قسمت ها رو خودشون خط می زدن. فقط اونقدر می نوشتیم که بفهمیم زنده ایم. اون از دخترش و فامیل و امام می پرسید و می نوشت پدر بزرگ خوبه؟ منم تو همون چند سطر محدود کاغذ صلیب جوابشو می دادم. بعد از سیل عکسایی که سمتش روانه کردم، اون هم عکسی رو از اردوگاه برام فرستاد. هر چی گشتم نتونستم علی رو بین اسرایی که کنار هم ایستاده بودن پیدا کنم. ترس برام داشت. برام نوشته بود که تو عملیات مجروح شده و روده‌هاش بیرون ریخته. می دونستم تو اردوگاه چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته. عمل که نه، در حدی که امعا و احشا بیرون نریزه شکمشو بخیه زده بودن. درد و رنج علی رو ضعیف و رنجور کرده بود و من اونو نشناختم. کاش فقط بیماری و مجروحیت بود. علی سر پرسودا و زبان سرخی داشت که همون تن نحیف و زیر ضربات باتون به فنا می داد. سربرد بسی که به اسرای ایرانی زور گفت و اونا رو تحقیر کرد، علی سینه سپر کرد و گفت شما چرا به ما زورگویی می کنید؟ ما که اسیریم. کار بالا گرفت و علی رو بعد از کتک زدن به میله وسط اردوگاه بستن و مجبورش کردن زیر آفتاب سوزان فقط به خورشید نگاه کنه. وقتی بیهوش شد، کشون کشون اونو داخل بند انداختن. علی تو اسارت هم می جنگید، هم با نفسش، هم با دشمن. بیشتر روزا روزه می گرفت و می گفت همین دوتا قاشق غذایی که می دن جمع کنیم افطاری بخوریم تا حداقل ثواب روزه رو ببریم. عکس‌ها برای من پیکای بدخبری بودن. چهره علی رنگ پریده تر و جسمش نحیف تر می شد. عکس‌ها رو کنار هم می چیدم و مقایسه می کردم. 4 سال بود که نامه نگاری می کردیم و علی دیگه اون آدم سالای اول نبود. من عکس قد کشیدن سمیه رو می فرستادم تا امید تو قلب علی زنده بمونه. اما عکسای علی بی فروغ بود و من کاری به این کارا نداشتم چون با امید انتظار بازگشت اونو می کشیدم. فروردین 65 دیگه نامه‌ای به دستم نرسید. هر چی می نوشتم بی جواب می موند. هر جا می رفتم خبری از علی نبود. حتی ستاد اسرا پاسخی برام نداشت و من دستم به جای بند نبود. چند ماه تو بی خبری محض گذشت تا اینکه از صلیب سرخ نامه‌ای به دستم رسید. پاکت رو باز کردم. تو چند کلمه سرد و بیروح نوشته بودند: علی عزتور بر اثر بیماری و مجروحیت کهنه‌ای که داشته تو اردوگاه اسرای ایرانی در عراق فوت کرده. دوباره برگشتم و همین چند جمله رو خوندم. باورم نشد. من به 1001 دلیل منتظر علی بودم. اونقدر انگیزه داشتم که بر این کلمات خاکستری غلبه کنه و سرپا نگهم داره. زندگی برای من با امید به بازگشت علی جریان داشت. من منتظر بودم. سمیه رو بزرگ می کردم تا پدرش رو ذوق زده کنم. وقتی خبر آزادی اسرا رو دادن، آن به آن گوشم رو به زنگ خونه سپردم. با شوق چشم به راه بودم و با هر نشونه جون تازه می گرفتم. دوستای علی آزاد شدن. برای من ساک کوچیکی آوردن. پر از عکس ها و نامه هایی بود که براش فرستاده بودم. به عکس های سمیه چشم دوختم. خط خطی های خودم رو دوباره خوندم. دوستاش می گفتن علی به شهادت رسیده و اونا تو اردوگاه به خاک سپردن. من اونا رو با بهت نگاه می کردم. ساک و گذاشتن و رفتن. من همچنان منتظر بودم. این حرفا و نامه ها برای من علی نمی شد. من 4 سال براش نامه نوشتم تا امید و تو دلش زنده نگه دارم. من سمیه رو بزرگ و روبراه کردم تا علی بیاد و دخترش رو ببینه. من نمی تونستم باور کنم علی شهید شده، با اینکه می دونستم آرزوی شهادت داشت. همیشه برام داستان وهب رو می گفت که چطور مادرش روز عاشورا در مقابل لشکریان یزید شجاعانه سر پسرش رو وسط معرکه انداخت و گفت سری را که در راه خدا دادم پس نمی گیرم. می دونستم که غسل شهادت می کرد و دوست داشت با شهادت به زیارت امام حسین علیه السلام بره. من اینا رو می دونستم. حتی وقتی با برادرش تو خونه تعزیه راه می انداختن، علی سیاهی می شد و برادرش شمر. شمر سیاهی رو که محافظ امام حسین و جان فدا بود روی زمین می خوابوند و می گفت من الان تو رو می کشم. ما اشکامون سرازیر می شد. حتی تو تعزیه دل نداشتیم سیاهی زمین بخوره. محافظ امام حسین علیه السلام علی من بود که تو فصل خوشه های انگور اومد و منو شیدا کرد تا جایی که بعد از اومدن ساکم به سمیه روحیه می دادم و می گفتم پدرت بر می گرده. معلم شده بودم. دخترای کلاس 3 ابتدایی عاشق کلاسم بودن. نیمکتا رو جمع می کردم. توی کلاس موکت می انداختم. بچه ها دور تا دور می نشستن. نخا و گیره ها رو دست می گرفتن. همینطور که نخها رو دور دستشون میچرخوندن میخوندم دو تا دسته ستایی. اونام گیره ها رو به نخها میزدن و میگفتن شیشتا شیشتا. جدول ضرب رو که یاد میگرفتن سراغ علوم میرفتن. میخوندم من گازوئیلم تو ماشینای سنگین، من زغال سنگم که از کوه ها میام، تو کوه درخت میبرن تق 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 تق. بچه ها عشق میکردن و درس ها رو با شعر یاد میگرفتن. برای هر درس شعر میساختم و از بودن با بچه ها لذت میبردم. هنوز امید در من زنده بود. حتی اگر از بیماری تو بستر میافتادم و سنگ از آسمون میبارید، خودم رو به مدرسه میرسوندم و میگفتم 30 بچه به امید من نشستن. سال 81 مثل همیشه تو کلاسم صدام بلند بود. رو تخته مثلث کشیدم و خوندم من مثلث متساوی الاضلاع هستم و بچه ها گفتن 3 مساوی دارم، که یه دفعه در کلاس زده شد. خانم مدیر بود. گفت آقای اومده بود تو دفتر مدرسه با من کار داره. گچ و تخت پاکن رو رها کردم و با سرعت سمت دفتر رفتم. آقای قد بلند که تلاش میکرد آروم باشه تا منو دید سمتم اومد. گمون میکرد من شهادت علی رو پذیرفتم. گفت پیکر شهید علی زدفر از اردوگاه موسل تفحص شده و داره برمیگرده. تا اینو گفت افتادم. یک آن جون از هر دو پام رفت. دیگه نتونستم بلند شم. با آمبولانس منو رسوندن خونه و 1 خونه نشین شدم. چشم انتظاری خوب نبود، اما در آنی بذر امیدم خشکید. علی رو برگردوندن. خودش نیومد. من بین تابوتای تفحص شده تو معراج بودم، اما انگار روحم از اونجا کنده شده بود. جایی بین زمین و آسمون، در حالی نیمه هوشیار مثل مرده سرگردون راه می رفتم. دیگه لام تا کام حرف نزدم. صدام در نیومد. پاهام از فشار و غصه سیاه شد. چشمام آب مروارید آورد. قند خونم بالا زد. خونه نشین شدم. چشم انتظاری سخت بود. اما کاش هیچ وقت امیدم ناامید نمی شد. راوی مریم عزتور، همسر شهید.